سلام به شما. امروز می‌خوایم یه نگاه دقیق‌تر بندازیم به آموزشگاه‌های زبان ترکی استانبولی تو تهران. یه منبعی دستمونه، یه مقاله در واقع که شما فرستادید. این مقاله 13 تا آموزشگاه رو که به نظرش برجسته میان معرفی کرده. می‌خوایم با هم ببینیم چی میشه ازش درآورد، چه نکته‌های کلیدی داره واسه شما.
بله سلام. و خب جالبه که از همون اول می‌بینیم تنوع خیلی زیاده. یعنی فقط این نیست که تو مناطق مختلف تهران پخش شدن. صادقیه، انقلاب، تهران پارس همه جا هستن انگار. مهمتر اینه که روشاشون، تمرکزشون اینا فرق می‌کنه.
دقیقاً. خب یکم بازش کنیم اینا. یکی از چیزایی که اول به چشم میاد همین روش‌های آموزشه. مثلا مقاله از آموزشگاه فنان میگه که میگه متداشون بروزه، کلاس‌ها خلوته، حتی میشه قسطی شهریه داد، بعد دوره حضوری دارن، آنلاین دارن، حتی پکیج آفلاین. این انعطاف خودش نکته است نه؟
حتما، خیلی مهمه این انعطاف. و خب در مقابلش مثلا آموزشگاه مرحبا استانبول رو داریم که انگار خیلی تخصصی رفته سراغ مکالمه و شنیدار، یعنی اسپیکینگ و لیسنینگ. یا مثلا ایران کمبریج که تو مقاله اومده از پادکست استفاده میکنه یا روی اصطلاحات روزمره و کاربردی تمرکز داره. بعضی دیگه هم هستن مثل اسپیکان یا گاما، اونا انگار رفتن سمت دوره‌های فشرده، شاید واسه اونایی که عجله دارن مثلا برای مهاجرت یا تحصیل.
اینجاست که دیگه خیلی شخصی میشه قضیه. انگار هر آموزشگاه یه جور مشتری خاص رو هدف گرفته. مثلا میبینیم ده خدا کلاس واسه بچه‌هام داره، که خب نشون میده یادگیری ترکی از سن کم هم الان مطرحه. یا نصیر که مشخصا گفته تمرکزمون رو آزمون توموره، همون آزمون مهمه که واسه دانشگاه‌های ترکی و اینا لازمه.
درسته، درسته. بعد جالبه که مهد تدبیر رو هم گفته که از قدیمیاست، از سال 86 داره کار میکنه. این سابقه هم واسه بعضی ها شاید یه فاکتور مهم باشه.
آره، بحث اعتبار و سابقه.
دقیقاً. این یعنی بازار آموزش ترکی تو تهران دیگه فقط یه چیز کلی نیست، خیلی تخصصی شده. نیازهای مختلفی هست، از آزمون گرفته تا مکالمه صرف یا حتی آموزش به بچه‌ها.
خب از روش و تخصص که بگذریم میرسیم به بحث دسترسی و خب هزینه. این دوتا معمولاً خیلی مهمن، مخصوصاً تو شهری مثل تهران. مقاله اشاره کرده که اکثر این آموزشگاه‌ها جای خوبی هن، یعنی به مترو یا اتوبوس نزدیکن. این خب خودش یه امتیاز مثبته.
بله، دسترسی خیلی مهمه تو تهران شلوغ. در مورد هزینه ها البته خب مقاله خیلی وارد جزئیات دقیق نشده که طبیعی هم هست. شهریه ثابت نیست معمولا، ولی چند جا رو اسم برده. مثلا گفته فنان شهریهش منصفانه است و بستی هم میکنه. یا مثلا پردیسان و ده خدا رو گفته هزینهشون مناسبه. حالا اینا فقط چند تا مثالن، ولی نشون میده احتمالاً گزینه‌های با قیمت‌های مختلف هست تو این لیست. بعد زنگ زد پرسید دیگه دقیقشو.
آها. پس با این همه تنوعی که گفتیم، آنلاین، حضوری، آفلاین، فشرده، عادی، تمرکز رو مکالمه، تمرکز رو آزمون، کلاس کودک، بحث هزینه، بحث محل، انگار واقعا نمیشه گفت کدوم بهتره. خیلی بستگی به خود فرد داره.
دقیقاً همینه و خود مقاله هم آخرش تو اون بخش سوالات متداول همینو میگه. میگه بهترین برای شما کیه؟ اونه که با نیاز شما، با جایی که هستید، با بودجتون، حتی با سبک یادگیریتون جور در بیاد. این لیست در واقع اومده گزینه‌های متنوع رو گذاشته جلوی شما. از اون قدیمی ها مثل مهد تدبیر بگیر تا جاهایی که شاید روش‌ها یا خدمات خیلی خاصی دارن. هدفش بیشتر معرفی بوده تا رتبه بندی.
بسیار خوب. پس این شد یه بررسی کلی از محتوای این منبع در مورد آموزشگاه‌های ترکی استانبولی. سعی کردیم نکات اصلی و اون جنبه‌های مختلف رو یکم روشن‌تر کنیم براتون.
و شاید یه سوال نهایی که خوبه از خودتون بپرسید این باشه: اصلا چرا می‌خوای ترکی یاد بگیری؟ هدف اصلیتون چیه؟ یه سفر کوتاه توریستیه؟ یا نه برای کار یا تحصیل لازمش دارید؟ یا شاید فقط علاقه دارید به فرهنگ و ادبیات ترکیه و میخواید عمیق‌تر بشید؟ جواب این سوال مثل یه قطب نما عمل میکنه، کمک میکنه از بین این همه گزینه اونی رو پیدا کنید که دقیقاً شما رو میرسونه به هدفی که دارید.